أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على عدوهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان. خب بحثمون درباره روابط اعضای خانواده آسمانی به موضوع مهم ملاقات با یکدیگر رسید. گفتیم سفارش خیلی زیادی در این زمینه از سوی اولیاء دین شده. من بدون معطلی میرم سراغ یک فرمایش از فرمایشات وجود مقدس امام صادق علیه السلام در این زمینه که فوق العاده زیباست. خواهش میکنم بهش دقت بکنید چون رمز و رازهای زیبا و زیادی داره. ایشون میفرماد که من زار اخاه فی الله قال الله عز و جل یای زرته و ثوابک علیه و لست ارضا لک ثوابا دون الجنه. هر کس برای رضای خدا فقط به خاطر خود خدا به ملاقات برادرش بره. آره میگیم برادرش یعنی مثلا فامیلش هست، نمیدونم خواهرش هست، خواهر با خواهر هست، این هستی حالا نیازی است که تذکر بدیم. برای خدا، برای چیز دیگه ای نه، نیت دیگه ای نه، واقعا قصدش فلاح بگی به خاطر خدا بخوام برم به ملاقات برادر دینی. خدای عزوجل میفرماید تو در حقیقت مرا زیارت کردی. حالا این راجبش توضیح باید بدم بعدن. خدا میگه تو ایای زورت منو زیارت کردی، ملاقات من اومدی و ثوابک علیه، ثواب تو بر من است، من باید ثواب تو بدم و من به پاداشی کمتر از بهشت برای تو راضی نیستم. چقدر اثر داره این کار، چقدر مؤثره که خداوند تبارک و تعالی دربارش یک همچین فرمایش بلندی داره. ملاقات برادران دینی، ملاقات یکدیگر به خاطر رضای خدا. خب حالا در مورد ثوابش بعدا صحبت میکنیم، اما در مورد اینکه خدا میفرماید منو زیارت کردید، چند تا نکته است که باید خدمتون توضیح بدم. اساساً چون هدف خلقت انسان این هستش که تشبه به حق تعالی پیدا بکنه، یعنی انسان چون قبلاً با خدا زندگی میکرده، با یک روح، روح محمد و آل محمد، و این روح همون مسئله اعلا هستش که نزدیکترین شرایط رو به خداوند، نزدیکترین موقعیت و شبیهترین وضعیت رو به خداوند تبارک و تعالی داشته. اون روح هم در همه ما دمیده شده. ما به خاطر داشتن اون روح اساساً عاشق الله میشیم و به خاطر داشتن اون روح میتونیم بگیم لا اله الا الله، برای من الهی جز الله نیست. یعنی علت این که معشوق یک انسان اونقدر بلنده که کمتر از الله نمیتونه معشوقش باشه، این به خاطر این هستش که حقیقتی از الله در وجود او هست که همون نفخه الهی و نفخه اهل بیت علیهم السلام هست. دیگه چون اون جایگاه رو قبلا داشته خودش، حالا وقتی میاد به زمین نمیتونه با فرهنگ زمین کنار بیاد، رضا میخواد به اون جایگاه اولیه خودش برسه. برای همین هم شعارش و منشأ قدرتش خود لا اله الا الله هستش. اصلا این گفتن لا اله الا الله، اینکه انسان دائما لا اله الا الله بگه، یک سر انسان آزاد میکنه، قدرت میده به انسان. لا اله الا الله باعث میشه انسان گول کمالات جمادی نباتی حیوانی و عقلانی رو نخوره. یعنی فقط بدونه که توی این چهار مرحله باید اینا رو رد کنه و به خود الله برسه. حتی لا اله الا الله باعث میشه انسان گول بهشت هم نخوره. امام کاظم علیه السلام فرمود بهشت پاداش بدن شماست. لا اله الا الله باعث میشه انسان اساساً اوجی بگیره و قدرتی بگیره و سرعتی بگیره که بتونه خودش رو به حقیقت خودش برسونه. لا اله الا الله فوق‌العاده قوی هست. لا اله الا الله تمام غم‌های انسان رو برطرف میکنه، دغدغه‌های انسان رو برطرف میکنه، بی‌لیاقتی‌ها رو از بین میبره، ضعف‌ها رو از بین میبره، دلبستگی‌ها و وابستگی‌های خارکننده به طبیعت، به کمالات جبادی، به کمالات نباتی، به کمالات حیوانی رو از بین میبره، عقده‌های ارتباطی و وهمی که در بین روابط اعضای خانواده زمینی و مردم زمین هست رو از بین میبره، حقارت‌های عاطفی، شکست‌های عشقی رو همه رو از بین میبره و اصلا نمیذاره انسان آسیب ببینه. لا اله الا الله یک حسن محکمی هست دور انسان که شخصیت انسان رو شاد، آرام و قدرتمند میکنه. کلمت لا اله الا الله حسنی، فمن دخل حسنی امن امن عذابی. این امنه یعنی چی؟ یعنی امنیت دادن از عذاب. عذاب یعنی چی؟ میگیم امن امن عذابی. این کلمت لا اله الا الله حسنی، فمن دخل حسنی امن امن عذابی مال آخرت نیست، مال کجاست؟ مال دنیاست. یعنی انسان در دنیا اگر با لا اله الا الله مشهور باشه، اساسا چون شخصیتش پیونده با الله داره، مقصدش الله هست، این پایین درگیری خیلی نداره با چیزی. سر پول با کسی دعواش نمیشه، سر مادیات با کسی دعواش نمیشه، در روابط گیاهی به خاطر هیکل و اندام و لباس و زیبایی ها و تجملات گیر نمیکنه، با داشتنش احساس ثروت، با نداشتنش احساس عقده نمیکنه. در مسائل حیوانی و عاطفی اصلا از پدر، مادر، خواهر، برادر، همسر، از هیچ کس صدمه ای نمیبینه، چون با اینا مشهور نیستش، با اینا زندگی میکنه بدنن، اما روحش چون پیونده با لا اله الا الله داره، اینجوری نیست اگه بابا نداشت عقده بکنه که من بابا ندارم، اگه مادرش مرده بود عقده بکنه آره من مزه محبت مادر رو نچشیدم، این کسی که من مزه محبت مادر یا پدر رو نچشیدم، این مال این است یه آدم گدایی هستش که از بالا نمیتونه محبت جذب کنه. درستم هست. اگه کسی بگه من عقده‌ای هستم به خاطر اینکه مزه محبت پدر یا مادر یا همسر یا فرزند رو نچشیدم، حالا خیلی حالم بده، این مال کسی است که نمیتونه از آسمان عشق جذب کنه، از خانواده آسمانیش عشق جذب کنه، نمیتونه عاطفه رو از کانون خودش دریافت بکنه. لذا وقتی که بالا شما دریافت نکردی، گدای پایین میشی، میشه آشغال خور پایین. پایین هم که اگه کافی یه کسی بهت نده یا کم بده، میبینی اعصابت میریزه به هم، یا یه طلاق اتفاق میفته، یا یه مشکلی پیش میاد، یا یه جواب منفی انسان میشنوه، یا پدری مادری یا هر دوی کسی میمیره یا اعضای خانواده، این شخص میفته به تحقیر، به حقارت، به روانی شدن، به افسردگی، به پژمردگی. ولی وقتی که لا اله الا الله است، حسن لا اله الا الله اصلا نمیذاره یه کسی آسیب ببینه، چون اصلا الهش از سنخ اینها نیست. این آدم با پایینیا خوب زندگی میکنه، خیلی خوب، عالی، عاشقانه، اما نبود هیچ کدومشون به این هیچ صدمه نمیتونه بزنه، به استراب و به ناراحتی نمیتونه بکشونه اینو، چون این اساسا جدی گرفته خلقت رو و هدف خلقت رو. اونهایی که توی بحثای پایینی دوچار استراب میشن، به گدایی و التماس میفتن، به حقارت میفتن، با نبودن یکی از این عوامل احساس بدبختی بهشون دست میده، این آدم آدمی هستش که ضعیفه، خودشو نشناخته، اصلا نتونسته ارتباطشو با غیب و خانواده اصلیش برقرار بکنه. به هر حال از بالا نمیتونه جذب داشته باشه. وقتی از بالا جذب نداشته باشه، باید بیاد بره گدایی پایین رو بکنه. علت اینکه شخص عقده این نیست، میتونه عفو بکنه، میتونه مغفرت داشته باشه، کینه نگیره، میتونه شاد و آرام باشه، همش به این خاطر هستش که لا اله الا کمال مطلق. این لا اله الا الله رو اگه کسی باورش کرد، قیمت خودش دونست، میشه یه شخصیت ضد ضربه. عصبانیت ها، پرخاشگری ها، زودرنجی ها، حساسیت ها، حسادت ها، بدبینی ها، وسواس ها با لا اله الا الله از بین میره. این اسم اعظم لا اله الا الله. یه میگن هیچ کس عبادتی بالاتر از کسی نکرده که روزی صد مرتبه بگه لا اله الا الله، مگر کسی بیشتر گفته باشه. به خاطر همین است هر وقت انسان دلش جای گیر میکنه که ممکنه این گیر کردن درش حقارت ایجاد بکنه، درش قصه های جهنمی بیاره، درش حس له شدگی، محرومیت، این چیزها رو بیاره، با لا اله الا الله درمان میشه. لا اله الا الله تمام زخم های وجود انسان رو درمان میکنه، تمام عقده ها رو برطرف میکنه. لا اله الا الله، لا اله الا الله یعنی این نیز بگذرد، کمک انسان میکنه. این خیلی مهم. ما رو لا اله الا الله خیلی کار بکنیم که من اله جز الله ندارم. اگرم در دعا داریم لا حبیب الله و اهله، هیچ محبوبی غیر از الهه، هیچ محبوبی جز پیامبر و اهلش نیست، این برای رفاقت بازیه، برای عشق بازیه، برای تنها نبودنه، برای حزب بازیه. سعدیا اگر جوانی کنی و عاشقی، عشق محمد پس است و آل محمد. لا حبیب الا هو و اهله یعنی میگه آقا حواست باشه اگه میخوای رفیق انتخاب کنی، دوست انتخاب بکنی، کمتر از اهل بیت رو انتخاب نکن. حداقل حواست باشه اهل بیت دوستای اصلیت باشن، رفیقای اصلیت پیامبر و بقیه باشن. این خیلی به انسان قدرت میده. خب حالا چون غایت ما لا اله الا الله است، خداوند تبارک و تعالی همیشه خودش یا اهل بیت رو وسط میاندازه برای اینکه ما به اون مقام برسیم. اهل بیت رو به عنوان انسان‌های کامل ما معرفی کرده، خودش هم میاد پایین میگه ببین شما قرار شبیه من بشید. لا اله الا الله یعنی من الهی جز الله ندارم، یعنی قرار به کی شبیه بشم؟ بله، قرار چه نقشی رو تو بهش بازی کنم؟ نقش الله رو بازی کنم. پس یه انسان با شرف، یه انسانی که واقعا انسانه و ثروت انسانی داره، کسی است که میتونه توی دنیا نقش الله رو بازی کنه. یه کسی که خودش رو زن میبینه یا مرد، عمرن نمیتونه نقش الله رو بازی کنه. این انقدر عقده های جنسی داره، مثلا با مامانش دعوا داره، با باباش دعوا داره، با خانومش دعوا داره، با شوهرش دعوا داره، با دادش دعوا داره، با همسایه مشکل داره، با مدیرش مشکل داره، با نیروی زیر دستش مشکل داره. این انقدر درگیره با آدمای مختلف، اصلا فرصت نداره یادش بیاد که یه آدمه، فرصت نداره بفهمه، توجه داشته باشه، خودشو به عنوان یه انسان ببینه. اگه خودشو به عنوان یه انسان دید، اون موقع است که لذت زندگیش به این هستش که تو تمام مدت زندگیش، زندگی زناشویی، زندگی خواهر برادرانه، زندگی با پدر مادر، زندگی با دیگران، بتونه نقشی از نقشای خدا رو بازی کنه. این بچه کوچیکا دیدید با چه عشقی خاله خاله بازی میکنن؟ میخوان بزرگ شن، پسرها دختره کوچولو میان نقشه بزرگا رو میگیرن. چرا انقدر دوست دارن مثلا نقشه بزرگا رو داشته باشن؟ چون تو بزرگی قدرت دیدن، کمال میبینن، میخواد زود این خودشو ضعیف میبینه، میخواد زود اون کمال رو دریافت بکنه. خیلی زودتر دوست داره تو اون حس آدم بزرگا بیفته، چون تو اونا کمال میبینه. یه انسان اگر حواسش باشه کمال رو درست تشخیص بده، خوب که تشخیص داد، ما متوجه میشه که باید تا میتونه تو دنیا تمرین نقش خداگونه بکنه. تمرین عفو، تمرین مغفرت، تمرین تغافل، تمرین تجاهل، تمرین ستار بودن، تمرین جواد بودن، تمرین کریم بودن، تمرین آقا بودن، بزرگ بودن. این دیگه با مادرش، با پدرش، با خواهر برادرش درگیر نیست. نه نمیتونم ببخشمشون. وقتی کسی میگه من نمیتونم ببخشم، یعنی خودش خیلی پایین اومده که اینقدر بیجونه. یه کسی عقده تو ذهنش هست، تو روانش عقده یا حسادت هست، این بدبخت توی لجن جهنم گیر کرده و نمیتونه بیاد بالا. همین حسادت، حسادت بدترین جاهای جهنمه. یعنی از لجنزارترین جاهای جهنم حسادته. آدم انقدر کوچیک باشه که بتونه کسی حسادت بکنه. حسادت مال آدمای فسقلیه، مال آدمای خیلی ریزه. حتی ممکنه ادعاهای بزرگی داشته باشن، ولی شخصیتا آدم های ریز و پستی هستن، آدم های حسود. باید حسادت رو بذاره کنار. یک کسی میخواد نقش خدا رو بازی کنه، اصلا با کسی درگیر نیست، این فقط میخواد بزرگی کنه و آقایی کنه. برای همین منشش اصلا منش بزرگی هست. عف کردن برای اون اصلا کاری نداره، ندید گرفتن کاری نداره، از گذشته فرار کردن برای اون عین آب خوردن میمونه. راحت میتونه گذشته رو ندید بگیره، راحت میتونه به دیگران فرصت بده، راحت میتونه چشم پوشی بکنه، راحت میتونه تغافل و تجاهل داشته باشه، بگذره و رد شه بره. نه که هی بره تو خواب خواب ببینه، هی تو بیداری اعصابش خرد بکنه، 3 ساعت تو رخت خواب غلط بزنه، هی ور بره تو افکارش با این و اون جنگ بکنه. اصلا اینجوری نیست. این اگه یه جایی هم با یکی از بندگان خدا درگیر بشه، میدونه فرستاده خداست، میگه خدا اینو فرستاده که من شبیه تو بشم. تو میخوای با این شوهر، با این زن، با این خواهر برادر، با این دوستا، با این آدما میخوای منو بزرگ بکنی. فرصت برای من ایجاد کردی که من شبیه تو بشم، یاد بگیرم مرام تو رو داشته باشم، یاد بگیرم آقاشم، یاد بگیرم بزرگشم. این خیلی قوی میشه. حالا خدای دفعه برای که ما رو شبیه خودش بکنه، میگه از اول یادت باشه همه آدمها رو قال بذار تو همه کارات با خودم طرف شو. اصلا کسی رو نگاه نکن، با خود من کاراتو با خودم. اخلاص یعنی همین، یعنی خب شبیه اون بشم. دیدی یه جایی مربی وقتی که یه شاگرد میخواد بگیره، این شاگرده اگه احساس بکنه زیر نظر مستقیم خود معلم و مربیست، یه حس دیگه بهش دست میده. حالا معلم اینجوری کنه، یکی از شاگرداشو بذاره بگه برو فلان زیر دست ایشون کار کن، دیدی بعضیا بهشون بر میخوره، میگن ما می‌خواستیم زیر نظر خودش کار کنیم، شاگردشو فرستاده. حالا به حکمت هم فرستاده، میگه لازمه با شاگردم فعلا یه مدت با شاگردم کار کنی تا بعد بتونی بیا. خدا رحمت کنه مرحوم حاج مولا هادی سبزواری، درساش اونقدر سنگین بود که بعضی از افراد تو درس اون میمردن. یه چند نفر که تلفات دادن دیگه ترس برشون داشت، گفت حالا هر کس میخواد بیاد درس بخونه پیش من، اول بره پیش پسرم درس بخونه، بعدا یه دور پیش اون یه سر آماده بشه، بعد بیاد پیش من که نمیره. به حکمت هم ممکنه یه استاد بگه حالا زیر نظر شاگردم یه مدت کار کن، اینش بر میخوره. ولی وقتی که واسطه نیست، خود استاد هست، میگه خب خیلی عالیه، من مستقیم با خود این مربی و استاد سر کار دارم، همه چی رو دقیق خالص و ناب میگیرم. اخلاص یعنی این، خدا میگه با خودم مستقیم با خود من کار کن. بزن میگه مبادا بر خاطر شوهرت شوهرداری بکنی، خودتو به شوهرت بفروشی، مبادا به خاطر پدر مادرتون، مبادا به خاطر زنتون کاراتون انجام بدی. هر کاری میخوای انجام بدی مستقیم با خود من ارتباط داشته باشه، به خاطر من انجام بده، کاراتو به هیچ کس نفروش، با هیچ کس معامله نکن، بر دلخوشی کسی کار نکن، ریاکاری نکن، دنبال به دست آوردن دل این و اون نباش. خدا خدا خدا، این خیلی مهمه. لذا خدا وقتی میخواد ما رو شبیه خودش کنه، میاد وسط، میاد وسط، میگه چی؟ قرار من شبیه خودش بشم. از بس خدا دوست داره که ما بزرگ شیم، خودش میاد وسط، میگه به من خدا قرض بده. خیلی عجیبه ها قرآن، خدا میگه به من خدا قرض بده. من ذا الذی یقرض الله، کی به خدا قرض میده؟ الله اکبر، این چه مکتب تربیتیه. الله خودش میاد وسط، میگه بنده من به من قرض میدی؟ من نیاز دارم، به من کمک میکنی؟ اون که نیاز نداره که. بعد میگه چی؟ من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا فیضاعفه، حالا من به چند برابر میدم. توهم برد نداره من خدا نیاز دارم، یعنی دارم تمرینت میدم، یاد بگیر به من قرض بده. میتونی یا نه؟ یه امتحان، صدقه، انفاق یه امتحانی است برای ما، ببینیم چقدر میتونیم تمرین کنیم این کار انجام بدیم. انصافا هم امتحان سختیه. گاهی وقتا از امتحان جانی و جهاد جانی سخت‌تر میشه جهاد مالی. ما نمیتونیم به خدا اعتماد کنیم، بگیم آقا من میدم، اون گفته من تضمینه 1 تا 700 برابر برمیگردونم. ما میترسیم. خدا خودش اومده وسط، من زل دزیر. قرض نه، هر کار دیگه ای. انتنصر الله اگه خدا رو کمک بکنید خدا هم بهتون کمک میکنه. خدا به کمک ما احتیاج داره؟ میگه اگه خدا رو کمک بکنید خدا هم شما رو کمک میکنه. عجیبه، خدا میگه با من طرف شو. تصور کن خدا به احتیاج داره، خدا الان پول لازم داره، میگه بده من ببینم، من خدا پول لازم دارم، ما هم حساب کن تو هزینه هات. الله اکبر، چقدر قشنگه این مکتب. میگه من کمک میخوام، بیا کمک من کن. در روایت داریم کمک من کن، از حضرت سوال کردن که یعنی چی؟ یعنی خدا مگه این حالت ها بهش دست میده؟ مثلا فلما آسفونا انتقمنا، چون ما رو متاسف کردن ما هم انتقامی. مگه خدا متاسفم میشه؟ خدا مرکز احساسات قرار میگیره مگه؟ حضرت فرمود منظور از من خدا، خوب دقت کنید، میگه منظور از خدا اینجا عبارت است از ولی الله، مظهر خدا، امام و خلیفت الله. پس اگه میگه به من قرض بدید، یعنی به چی قرض بدید؟ خب الان من میخوام قرض بدم به خدا، تصمیم گرفتم به خدا قرض بدم، باید برم قرض رو به کی بدم؟ باید برم به ولی الله بدم دیگه. الان میخوام خدا رو یاری کنم، باید کیو یاری کنم؟ باید امام زمان رو یاری کنم دیگه، درسته؟ این میشه. برابر این شما هر کاری انجام بدید مستقیم با خدا. یه زن وقتی شوهرداری میکنه، اگه شوهرداریشو بفروشه به خدا، تمام مدتی که تو خونه داره ظرف میشوره، رخت میشوره، لباس میشوره، نمیدونم بچه داری میکنه، قضا میپزه، تو محرابه داره عبادت میکنه دیگه، خدمت نیست، عبادته. دقت کن، یه موقع فقط خدمت کاره، یه موقع اصلا عبادت کاره، خدمت خدا رو میکنه. اینکه بزرگان گفتن به شوهرتون به چشم امیرالمومنین نگاه کنید، به زنتون به چشم فاطمه زهرا، به خاطر همینه 95% طلاقا با همین فکر از بین میره که یک کسی به حرمت فاطمه زهرا به زنش خدمت بکنه، خانومی به حرمت امیرالمومنین شوهرش رو اونجوری نگاه کنه بهش خدمت بکنه. کاری با شخص شوهرش نداشته باشه، یک کاری با شخص زنش نداشته باشه، دیگه دعواها از بین میره، شیطان زمینگیر میشه. خب حالا پس اگه یه زنی داره خدمت شوهرش رو میکنه، یا یه آقایی داره خدمت همسرش رو میکنه، در واقع داره به کی خدمت میکنه؟ به کی؟ به خداوند تبارک و تعالی. پس منطق این حدیث رو دقت کنیم، میگه وقتی یه نفر میخواد به خاطر خدا، به خاطر خدا یعنی چی؟ یعنی برای خود. میگم دو رکعت نماز میخونم قربتن الالله، قربتن الالله یعنی چی؟ قربت دیگه، یعنی چی؟ تقرب، یعنی شباهت به خود. برای اینکه شبیه خدا بشم دو رکعت نماز میخونم، برای اینکه شبیه الله بشم دو رکعت نماز میخونم، روزه میگیرم قربتن الالله، برای تشبه به حق تعالی روزه میگیرم. دقت کن این حدیث رو، امام صادق علیه السلام چی میفرماد؟ من زار اخاه فی الله، کسی که به زیارت کسی بره برای خدا، یعنی میخواد دل خدا رو به دست بیاره. قال الله عز و جل، خدا چی میگه؟ ایای زورت، تو به زیارت من اومدی. این باز خدا میاد وسط. این یعنی چی به زیارت من اومدی؟ میخواد یه اصل مهم رو بگه که تو بیلیاقت نباش، انقدر بی سلیقه نباش، تو ارتباطت با دیگران حواست باشه که آدم ها رو میتونی جاشون رو عوض کنی. کیو بذاری جاش؟ الله رو بذار. این همون قاعده ای است که رشدش دادیم. چی بود؟ هو انت. توی مرحله اول فرمود هو انت، اون آدم خود تو هستی. پس با دیگران جاتون رو عوض کنید، ببین چجور دوستای طرف مقابلت با رفتار کن. دو، هو رسول الله، او از طرف خدا آمده، فرستاده خداست. این رسول الله هر دو معنا رو میده، یعنی فرستاده خداست، پس با زنت به عنوان کسی که امانت خداست رفتار کن، با بچه هات، با شوهرت، با خانواده همسرت، امانت خدا در دست تو هستن. اینها آدم ها همینطور. رسول الله یعنی شخص پیغمبر، اینم درسته، اینم درست، هر دوش درست. یعنی شما هر کاری بکنید پیامبر دریافت کننده است، فاطمه زهرا دریافت کننده است. گاهی وقتا انسان یه خدمتی به یه بنده خدا انجام میده، فاطمه زهرا اونقدر خوشحال میشه، اونقدر خوشحال میشه که چون دریافت کننده است، تو به بچه او خدمت کردی. همه افراد بچه های فاطمه زهرا هستند. خیلی لذت میبره مادر ما فاطمه زهرا، پدرمون امیرالمومنین رسول خدا، که ما به انسان های دیگه خدمت بکنیم، لطف داشته باشیم، مهربون باشیم، هر کاری از دستمون برمیاد بکنیم، هر کمکی که میتونیم بکنیم به انسان های دیگه انجام بدیم، به خصوص به مؤمنین. اینو دوست دارن. تو مرحله بالا نگاه کنید، قرآن میگه چی؟ میگه هو الله. هو الله یعنی تو وقتی داری قرض میدی، دریافت کننده کیه؟ خداوند تبارک و تعالی است. برای همین هم میگن وقتی دادید دستتون رو ببوسید، چون دستتون به دست خدا میخوره. اگه پولی دادید خدا رو شکر بکنید و دستتون رو ببوسید. این فلسفه رو خوب دقت بکنیم. ما اگر این فلسفه رو خوب بفهمیم که هو انت، هو رسول الله و چی؟ هو الله. اگر اینو خوب فهمیدیم، اون موقع است که عقده دیگه نمی کنیم. نمیگیم این منو دعوت نکرد، منم دعوتش نمی کنم. ای بابا، تو اگه با این طرفی اینقدر خودتو بی مایه میکنی، وقتی خودتو با آدم ها طرف میکنی، عقده رفتار آدم ها میاد تو ذهنت، به همون مقدار ریز میشی و کوچیک میشی. اصلا مهم نیست طرفت کیه، بابات، مامانت، همسرت، خانواده همسرت، دوستت کی، اصلا مهم نیست. ما اصلا مهم نباید باشه برای ما. من که اصلا با آدما طرف نیستم. وقتی تو میگی من با آدما طرف نیستم، قیمت من خداست، به همون مقدار میری بالا، واقعا قیمتت هم خدا میشه. اما اگه تو روابطت با دیگران عقده اومد تو دلت، دلچرکینی اومد سراغت، کینه اومد سراغت، حس انتقام اومد سراغت، پس در واقع تو با خدا طرف نیستی، با بندگانش طرف شدی و خودتو به همین مقدار آوردی پایین. خیلی جای دقت داره ها. همین یه مرحله، اگه ما همین رو بفهمیم، درس امروز اگه یه کسی بفهمه، بی نهایت کاراش ارتقا پیدا میکنه، ضریب پیدا میکنه کاراش. همین رو بفهمه، دلشو آزاد کنه از بندگان خدا، با هیچ کس طرف نشه. اگر اینجور شد، اون موقع است که همه کارهای آدم ضریب میخوره. انسان دائما در نماز و محرابه. خوشا آنان که دائم در نمازن. در نمازن یعنی چی؟ یعنی این تو تاکسی هم که هست، تو نماز داره کارشون میکنه، تو اداره هم هست، تو نماز شوهرداری میکنه نماز هست، تفریح میره، پارک هم میره با زن و بچهش تو نماز، رستوران هم با اونا داره میره تو نماز هست. چون هدفش از این بازی ها و نقش هایی که داره ایفا میکنه، نقش شوهری، نقش زنی، نقش مامانی، نقش بابایی، نقش خواهر برادری، اصلا با خود آدم ها کار نداره. این نقش رو داره بازی میکنه برای اینکه به یه چیزی بالاتری برسه، به یه قدرت، به یه تشبه، به یه صفت از صفات الله برسه. برای همین هم انسان به اجتماع و تضاد در اجتماع، تضاد در خانواده نیاز داره، نیاز داره تا بتونه اسم جذب کنه. اونایی که از خونه فرار میکنن، اونایی که از خانواده فرار میکنن، اونهایی که از محیط در میرن، اونهایی که تو ارتباطات قهر میکنن، اینا اصلا خودشون رو نشناختن واقعا. فرار کار آدمای ضعیفه. ضعف از کجا میاد؟ از عدم توجه به خودمون میاد. اونایی که زود به طلاق فکر میکنن، همین تاب میگن دو بیشتر یا سه، با طلاق فکر میکنن، به جدایی فکر میکنم، این فراره. اونی که تا یه ذره تو فشار قرار میگیره، قطع میکنه، جیغ میزنه، داد میزنه، میشکنه، فریاد میزنه، بقیه رو کتک میزنه، بیرون میکنه، خودش قهر میکنه، قطع میکنه و قیچی میکنه، این مال آدمیست که خودشو نمیشناسه، اصلا نمیفهمه برای چی اومده به دنیا. بعد وقتی بهش میگه خدا چرا اینقدر ناراحتی، میگه من احساساتم چریه دار شد، من به غرورم لطمه وارد شد. بعد وقتی میگیم منظور از غرور چیه، میبینیم این هنوز داره خودشو یه هیکل و یه شخص معنا میکنه، نه یه شخصیت. این هنوز یه زنه، یه مرده، هنوز توی عقده زنانگی یا مردانگی یا فرزندی یا پدر مادری مونده. خدا رحمت کنه مرحوم شهید مهراب حضرت آیت الله اشرفی اصفهانی رو، فرمودن ایشون هیچ وقت بچهش دستور نمیداد به این موقع که مبادا انقدر کم خواهش درخواست داشت تو خانواده که مبادا فرزندم آمادگی نداشته باشه و به خاطر که آمادگی نداره دستور پدرش رو انجام بده ناراحت بشه و عاقب والدین بشه. آقا این عقده پدری رو از بین برده. از یاد دیدی اینقدر بی‌ظرفیت تا بهشون میگی شوهر، آقا دیگه حالا میگی ول میکنه دیگه. هم بی اجازه من نفس نکش، بی اجازه من نمیدونم آب نخور، بی اجازه من اینجوری نکن، بی اجازه من اونجوری نکن. بعضی تا مثلا زن کسی میشن اونا همینطور. هم چرا به مامانت خندیدی؟ چرا خونه خواهرت رفتی؟ چرا نم به فلان کس کمک کردی؟ بابا جدی نگی، این نقشا برای چیه؟ این نقشا برای بزرگ شدن توست. بله خدا روابط حقوقی رو مشخص کرده برای که تو موارد اختلاف نظم برقرار باشه. اگر یه موقعی تعارضی پیدا شد زن بدونه که خب طرف آخر شوهرش میزنه، درسته. یه موقعی خطری، فسادی، چیزی ممکن شد تهدید بکنه زندگی رو، این مسائل حقوقی برای این هستش که تو مواردی که خطر، فساد هست مشخص میشه، همیشه نظم میگیره. ولی نه اینکه حالا اگه گفتن تو شوهری، اگه تو رئیسی هم رئیس باسی بکنی که نه. زن باید خیلی حرف از حقوق و حقوق و حقوق بزنه، نه مرد خیلی باید حقوق بازی بکنه. یه مردی که میگه من بابا هم، تو آدم حرف بابا تو اینجوری کنی، هی بابا 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 میکنه دیگه، بعد از یه مدت کسی ترم براش خورد نمیکنه، چون یک سر داره از همین موقعیتش استفاده میکنه. رئیسی که یه جا رئیس هست، هی رئیس بودن خودشو به رخ میکشه، ادای رئیس ها رو در میاره، همش دستور و ارد داره، رفاقت صمیمیت نداره، با بخشنامه و قانون میخواد حاکمیت بکنه به دیگران، این فایده نداره. اصلا آدم سیر نمیشه این روایت رو میخونه. ایایه زرته و ثوابک علیه، منو زیارت کردی، ثوابت هم عهده منه و من به ثوابی کمتر از بهشت برای تو راضی نمیشم. خب همین آدم تصمیم بگیره که کارهاش رو هدیه کنه به خدا. ملاقاتا نگه حالا پسر خاله ما رو دعوت نکرد ما نمیریم، ما دعوت نکرد تو برای خدا باید بری، اصلا کاری نداره دعوت کردن یا نکردن، ما با کسی کار نداریم. عروسی شما رو دعوت نکردن، شما دعوت کن. عروسی ما نیومدن، شما برو. مهمونی ما نیومدن، شما برو. ما بابامون مرد، اینا نیومدن تسلیت بگن. وقتی کسی مرد شما برو تسلیت بگن. این شیطانه که میگه مقابله بمس کن، هر کی هر کاری کرد باش مقابله بمس کن. این شیطانه. نکته مهمی که در ارتباطات هست این هستش که خداوند تبارک و تعالی بارها تو قرآن تاکید کرده که شیطان خیلی دوست داره بین شما فاصله بیفته. ان شیطان ینزغ بینهم، یادتون هست تو بحث شیطان گفتیم وقتی میخواید با هم حرف بزنید قشنگترین کلمات رو انتخاب کنید که شیطان شماها رو بینتون رو خراب نکنه. روی لفظ و ادبیاتتون باید سرمایه گذاری کنید که تو بحث کلام توضیح دادیم اینا رو. شیطان دشمن شماست و خوشحال میشه که شما رابطتون با دیگران خراب شه و به هم بخوره. رابطت با خانواده همسرت، با خانواده خودت، با فامیلت، با خود همسرت و بچه هات شیطان دوست داره و انسان ها تو معرض این رنجیدن ها هستن. یعنی انسان ها لوسن، زود رنجن، حساسن. ما باید اگر بخوایم به سمت الله بریم باید اول زود رنجی رو بذاریم کنار. آدم های لوس و حساس، آدم های زود رنج شبیه الله نمیشن، متخلق به اخلاق الهی نمیشن، اینها قوی نمیشن، اینها هیچ وقت به ثروت‌های آخرتی نمیرسن. آدمایی که حساسن هی بهشون برمیخوره تا یه چیزی میگه گریهشون میگیره، اشکشون در مشکشونه، این به درد نمیخوره. بعد این روحیه یه نازک نارنجی بودن، ضعیف بودن، ترقه بودن، چاشنی انفجاری بودن رو چیکار کنیم؟ بذاریم کنار. والا به سنگینی، به وقار، به آقایی، به قدرت، به متانت، به غیب انسان نمیرسه. محرم اهل بیت نمیشه. این دارم میتونی تأکید میکنم. محرم اهل بیت نمیشه. به عنوان یه آدم حسابی غیب قبولش نمیکنه. توی جمع بیمارستانی ببین پزشکا که درمانگر هستن خیلی قیمت دارن. خب این خوب آدم پزشک و درمانگر باشه یا خودش جز مریضا باشه؟ خودش درمانگر باشه، خودش پزشک باشه، خودش بزرگ باشه، تا که هی همه بخوام ملاحظهش کنم اون خله، این دیوانه است، این مریضه، این نمیدونم جنون داره. آدم گدا باشه بهتره یا ثروتمند؟ خب ثروت خیلی بهتره، غنا خیلی بهتره. اگه میخوای رفیق بشی با اهلی تو رو به عنوان یه آدم حسابی قبولت بکنن، محرم بدوننت تا بعد راز نصیبت بشه، ارتباط نصیبت بشه، باید بزرگ شی اول، باید ثابت کنی محرمی. خدا رحمت کنه اصغر بی نماز و اصغر بی نماز، همه بهش میگن اصغر بی نماز، اما براش مهم نبود تو اجتماع همه بهش میگن اصغر بی نماز، چون همیشه سه وعده نمازش رو پشت سر خود آقا میخونه. لذا معلومه وقت نماز خوندن اینو ندیدن. و بعد اگه کسی بخواد سه وعده بشه امام زمان نماز بخونه، کسی نماز خوندنشو نمیبینه دیگه. حالا بهش گفتن بی نماز، بعد ککش هم نمیگزه، چون محرم شده اون طرف بزرگه. اصلا با بچه کوچولو کاری نداره این، این با آدم ریسک کاری نداره. این میخواد با فاطمه زهرا رفت آمد بکنه، با زینب کبرا رفت آمد بکنه، با خانم معصومه سلام الله علیها رفت آمد بکنه، این میخواد با امام حسین و ابوالفضل و سید الشهدا و دیگه نمیدونم امام زمان و با اینا رفت آمد بکنه. خب میخواد بزرگ شه. پس به هوس نیست، من فقط هوس بکنم. کسی نامه برای من نوشت من خیلی تنبل هستم، وظایفمو نمیتونم انجام بدم، برنامه‌ای هم که برای من نوشتید هیچ کدومش انجام ندادم، نه سی دی ها رو نه کتابا و اینها، بعد این مشکلاتم الان دارم، خیلی هم قصه دارم. بعد نوشته بود که خب من حالا خواستهاشو نوشته بود، میخوام بشم حافظ کل قرآن، میخوام بشم از اولیاء خدا، نمیدونم چی بگم. محال است یه کسی که تنبل و بی‌حوصله است محرم بشه. آدم‌های تنبل، آدم‌های بی‌حوصله اصلا رفاقت صمیمی با بالا نمیتونن برقرار کنن. آدم تنبل و بی‌حوصله با غیب نمیتونه محرم بشه. کسی میخواد به اونجا بزنه باید تنبلی‌ها، بی‌حوصلگی‌ها، این چیزا رو بذاره کنار، دلرنجی‌ها و زودرنجی‌ها و حساسیت‌هاشو بذاره کنار. آی بچه‌م اینجوری کرد، آی شوهرم حالا اینجوری کرده، من تحقیر شدم، من دارم قصه می‌خورم که بچه‌م با من اینجوری کرد، شوهرم با من اینجوری کرد، زنم با من اینجوری کرد. آه اینجوری که آدم کوچیک می‌مونه. این توهمات هست که دائم ما رو اذیت می‌کنه. شیطان یک سره بناش این است که بین ما اختلاف بنازه. قرآن یه دستور به ما داده. خواهش می‌کنم ببینید دستور، خیلی شما دقت بکنید. می‌فرماید ان الشیطان لکم عدو، شیطان دشمن شماست، تجاوز میکنه به شما، به حریم شما میاد، فاتخذوه عدوا، شما هم باید باهاش دشمنی بکنید، یعنی بیفتید به دشمنی با شیطان. ما به جای اینکه بیفتیم به دشمنی با شیطان، میفتیم به دشمنی با زن بچه‌مون، با همسر و شوهر و پدر مادر و خانواده همسرمون، با دوستامون، با برادرامون، با فرزند خودمون میفتیم دشمنی کردن. این فقط شیطان رو خوشحال میکنه. فاتخذوه عدوا یعنی شما باید سهمی از جهاد علیه شیطان و دشمنی علیه شیطان تو خونتون باشه. اگه فردا اسنویسی کردن، اینجوری میگم که شفاف بشه، اگه قیامت ثبت نام کردن که کسایی که تو زندگیشون با شیطان درگیر شدن، زد و خورد داشتن، دشمنی کردن، کیا هستن؟ خب اگه بنده باشم میرم اونجا میگم من فقط کتک خوردم یه سره، من همه تو تمام مدت عمرم سوارم بود، ذلیل بودم، یک سره من ضربه زده، یک سره من به لجن کشونده، دوباره در رو توی لجن دیگه کرده. میتونم بگم آقا من یه جا شیطون رو عصبانیش کردم، من یه جا روش رو سیاه کردم، یه جا سرش رو بریدم، میتونم بگم اون جاهایی که شما میکشید به صلح، به عفو، به مغفرت، به اینکه کینه رو میذارید کنار، به اینکه پامیشی میری ملاقات یه نفر، علارغم اینکه اون شخص از خودش همچین چیزی نشون نداده، اون موقع که یه زن آشتی میکنه با شوهرش، یه شوهر آشتی میکنه با زنش، یه کسی طلاق رو منتفی میکنه، زندگی رو از سر میگیره، اونجاست که کشتی شیطان رو. این میشه دشمنی کردن. آقا چرا با برادرت دشمنی میکنی؟ چرا عصبانیت رو این خالی میکنی؟ اون الان دوست داره که تو عصبانیت رو خالی کنی. بگو که اون الان خوشش میاد من این طرف رو بزنم، خوشش میاد من به این فوش بدم، خوشش میاد من قهر بکنم، خوشش میاد من جدا بشم، خوشش میاد ما بریزیم به هم. حالا که این خوشش میاد، من نقطه برعکس انجام میدم. از لج اونم که شده ها، از لج اونم که شده، من اصلا از منافع خودم تو این رابطه میذارم، باش رفاقت میکنم، چون اون اعصابش خورد چه بره بمیره. لاغر روز قیامت منو جز کسایی بنویسن اسممو که تونستم 4 تا سیلی به شیطون بزنم. آدم اگه قرار از شیطونم بخوره بخوره، ولی لاغر تو نام عملشم تو ثواب زندگیشم بنویسن این صدها سیلی به گوش شیطان زده، هزاران نفر از دست شیطان نجات داده. بله شیطان از دست ما عصبانی میشه، یه موقعی به ما حمله میکنه، ما رو به گناه، به فحشا، به منکرات وادار میکنه، ما رو میزنه، ولی خب عوضش منم هزار نفر از دست اون نجات دادم. معلوم عصبانی میشه، یفه میاد حمله میکنه، بالاخره منم یه جا میزنه زمین دیگه، کشتیه، متقابل جنگه. ما جنگ های توهمی رو باید بذاریم کنار، بیایم سراغ جنگ های چی؟ حقیقی. شما تو ورزش نگاه کنید، الان همه ورزشکار و جامعه ورزشی دوچار یه جنگ چی هستن؟ توهمی هستن، میفتن به جون همدیگه. تو این روزنامه ها نگاه کنید، اخبار به صدا و سیما و مطبوعات هم کشیده میشه، چقدر علیه همدیگه حرف میزنن و همش دشمن دارن، همه دشمن تراشی ها همه اینه، این با اون مربی، این با این بازیکن، این با اون، اون با این. تو فیلم هم که شما نگاه کنید همش انسان با جنگای توهمی داره. تو زندگی هم آدم با جنگ‌های توهمی دچار میشه، تو بحث سیاسی اجتماعی، تو این حزب و گروه ها نگاه کنید، تمام جنگ‌ها توهمیه. ما جنگ حقیقی رو خوشمون نمیاد بریم، بریم فیلم کارتون نگاه میکنیم. دیدی بعضیا وقتی تو زندگی بیرونی شکست میخورن، میرن میشینن بازی کامپیوتری نگاه میکنن. تو بازی کامپیوتری شخصیت پیدا میکنه، چون بازی کامپیوتری با تو بازی میکنه، به عنوان یک شخص میپذیرتت. مثلا برنامه نرم افزاری هست به اسم لایف استایل، طرف میره اونجا تو اجتماع شکست خورده، اونجا میره شروع میکنه بازی، بعد مثلا میگه خب حالا خونتو مشخص کن، میگه مثلا خونه من اینجاست، بعد میگه حالا خونتو خودت آرایش کن. تو بیرون نمیتونه همچی خونه داشته باشه، میشون تو بازی خودش مبل میذاره، تلویزیون میذاره، میگه خب از این افرادی که به عنوان همسر انتخاب کن، باش ازدواج کن، یکی رو انتخاب میکنه، بیرون ازدواج نکرده، اینجا ازدواج میکنه، نمیدونم اینجا شغلتو انتخاب کن، اینجا اینجوری کن. شخص معتاد میشه به این، یعنی در واقع یه زندگی مجازی شروع میکنه که در واقع مجازی هم نیست، حقیقیه، چون داره کجا اتفاق میفته؟ تو درونش داره اتفاق میفته، درون هم حقیقته، شکل داره میده. افرادی که در بیرون شکست دارن، دائما برای جبران شکستاشون به کجا پناه میبرن؟ به خیال پناه میبرن، میشن خیال پرداز. تو خیال خودشون گر میسر نیست بر من کام او، عشق بازی میکنم با نام او. این به خیال میکشه، میفته به خیال پردازی. ما باید دست از این خیال پردازی ها برداریم، جنگ های علکی با خانواده، با دوستان، با اطرافیان، مواظب باشیم هی نیفتیم تو این جنگ ها بیخوده، تا میتونیم فرار کنیم. یه موقع است مگر اینکه شهر بهت اجازه بده، خدا بهت اجازه بده وارد یه کار یه مبارزه، یه کار دادگاهی، یه کار قضایی بشیم. باید بیایم سراغ مبارزه حقیقی. مبارزه حقیقی ما با شیطانه. اگه مردم اینو بفهمن، جوامع اینو بفهمن، سیاستمدارا اینو بفهمن که آقا ما جنگ اصلیمون با شیطانه، نه با آدم ها. جنگ شیاطین و انسان ها هستش. اگر ما یه آدم هایی مثل استکبار جهانی داریم، مثل نمیدونم سهیولیست جهانی داریم که باشون می جنگیم، اینا شیاطین الانس هستن. قرآن هم داره میگه، یعنی انسان هایی که خودشون چی شدن؟ بندگان و حزب شیطان هستن، باشون می جنگیم. ولی ما با کسی جنگ نداریم اصلا. انسان فقط جنگش با شیطان و حزب شیطانه. اینجا باید قوی باشه، اینجا باید قدرتمند باشه، اینجا باید تلاش بکنه ضربه بزنه به حزب شیطان و خود شیطان. بنابراین توی روابط زناشویی اگه یه موقعی دارم عصبانی میشه، به جای اینکه بخواد سر زنش داد بزنه، سر شیطان داد بزنه، بگه حالا میخوای سر این داد بزنم عصبانی بشم؟ عمران کور خوندی، تو میخوای من قهر بکنم، تو میخوای من کارم طلاق بکشه، تو میخوای من جیغ بزنم؟ عمران میذارم سر خودت. اگه کسی بتونه به این شیطان نفس درون خودش غلبه بکنه و کنترل کنه خودشو، شیطان آب میشه، ذوب میشه، یواش یواش دیگه از این آدم طمع بر میداره. میگه این اون دفعه میخواستم با زنش دعواش بندازم، زنش هم هوشیار، خودش هم هوشیار، به جایی که با هم دعوا کنن ریختن سر من، یک کتک مفصلی به من زدن. من نباید به این زن و مرد نزدیک بشم چون این آدم خطرناکه. دیگه طمع نمیکنه باشه بیاد دنبالت، ولی هر وقت میاد میاد تو رو میتونه علی بقیه تحریک کنه، خیال تو رو میتونه علی بقیه تحریک کنه، تو رو میتونه راحت به غیبت، به حسادت، به تهمت، به بدبینی بیاندازه. عبد خوبی هستی براش، جزا ولت نمیکنه به این راحتی. خلاصه مورد شیش دنگ پیدا کردم، یه مرکب خوب سوارش میشم، هر جا دلم بخواد باش میرم. بچه شیطان ما کلی بدیم، اونو عصبانی کنیم. قرآن دستور داده واجب است بر شما دشمنی با شیطان، کینه شیطان رو گرفتن. حالا ما یه ذره تو درون خودمون نگاه کنیم ببینیم ما واقعا تو روابطمون با دیگران، حتی با خودمون، حتی با خودمون کینه شیطان رو به دل داریم؟ اصلا سابقه دشمنی با او رو داریم یا همیشه ترسیدیم و کتک خوردیم؟ همیشه آدمای بزدلی بودیم، همیشه آدمی خار و ذلیلی بودیم که تا اون یه پارسی کرده ما گفتیم حق با توئه، چشم، تا یه وسوسه اورده تسلیم شدیم و قبول کردیم. ما هم چهار تا تو صورتش بزنیم، ما هم یه ذره اذیتش بکنیم، ما هم یه ذره عصبانیش بکنیم، ما هم یه ذره تیری بهش بزنیم، اون که اکثر داره ما میزنه خدا وکیلی، ما هم یه چهار تا هم تو بزن. میگه آقا من اگه ازش کتک خوردم یه چهار تا هم من زدم، اگه اون زد سر صورت ما هم یه چهار تا تو سر صورتش زدیم. یه آدم نمیسوزه، ولی وقتی وایساده هی کتکش بزنن، خب این خفتش بیشتر از کتک اذیت میکنه آدم رو، این حقارتش بیشتر اذیت میکنه انسان رو. آقا امر شده به ما فتخذوه عدوا، شما هم دشمن بگیرید شیطان رو. اون داره کینه نقشه داره، شما هم نقشه برسید. اون طرح و برنامه میارد که شماها رو جدا کنه از هم دیگه، به شما لطمه بزنه، شماها رو حمله جلو، عقب، راست و چپ، من تو دام نمیافتم. حالا یه ذره راجع به این ترفندها قبلا توضیح دادیم تو بخش شیطان، الان فقط شما میخوام حدیث رو بخونم و توضیح بدم واردش شدیم، که انشاءالله جلسه بعد توضیح بیشتری خواهیم داد. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. پنج مرتبه آیه عمّا یجیب رو میخونیم، جهت رفع اضطرار از وجود مقدس آقا امام زمان، رفع اضطرار از شیعیان، مسلمین و مستضعفین جهان. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. عمّا یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. عمّا یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. عمّا یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. هدیه محضر مقدسشون، سلامتیشون، تعجیل در فرجشون، خوشنودیشون، خوشنودیشون از همه ما، و اینکه انشاءالله همه ما مشمول دعاهای ویژه حضرت باشیم. صلوات بلند خط بفرمایید.